أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به نبی مکرم و خاندان گرانقدر ایشان علیه مفصل و صلوات المسلین، در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره مبارکه قصص رو بیان میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 79-80 که انشاءالله با ادامه آیات امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که خداوند سبحان برای بیان یک نمونه ماندگار تاریخی نام صاحب مکنت و ثروتی رو میبرد که انبوهی از اموال و سرمایه ها نزد او گرد آمده است، اما متاسفانه عمل کرده صحیح و درستی در قبال ثروت و سرمایه ندارد و آفات این گونه اموال به شدت دامن جامعه رو هم میگیرد. توضیحات کافی داده شده است، تکرار عرایض نمی کنم. ناصحان و عقلاء قوم به قارون قورح در تورات، به این مرد شناخته شده در تاریخ یهودیت، 5 توصیه کردن که دیشب خواندیم. توصیه ها را از زبان این بزرگان که ابتدا اون سرمستی رو به کناری بگذارد. لا تفرح، مباد که مال و سرعت انسان را از انسانیتش جدا کند، دچار غرور و نخوت باشد. به دنبال اون هدف گذاری صحیح از مال برای مقاصد آینده دائم پایدار پیش رو، این که و به تقفی ما آتاک الله دار الاخره که توضیح دادیم. سوم این که بهره رو از زندگی دنیا درست بردن، از این دارایی و سرمایه ها انسان استفاده کند، اون مقداری که شایسته بهره برداری است و لا تنس نصیب کمن دنیا. چهارمین نکته‌ای که گفتند، همان گونه که خدا به تو احسان کرده است، تو هم نسبت بندگان او و خلق محسنان در حوزه مسائل اقتصادی مبتنی بر عدالت و احسان عمل کن که توضیح داده شد. و در پایان اجتناب از فساد. اشاره کردیم هر جا که ثروت‌های انبوه مشکوک و نامشروع گرد می‌آید، جایی است و مکانی است که مولد فساد است، از دل اون فساد و تباهی هم برون خواهد آمد. به همین خاطر پنجمین نکته اساسی این بود و اشاره شد این 5 نکته، 5 راهکار تطهیر، تصحیح و حسن بهره برداری و تأیید ثروت است. بدون این 5 نکته خیر. این 5 نکته دقیقا نکات اساسی است در هر عصر و زمانی که با بکار بستن اون جلوه مال و سرمایه و ثروت جایگاه خودش رو پیدا می کند در شرایط. اما متاسفانه پاسخی که داده شد از سوی قارون این بود که نماوتی تو علا علم عندی، من نه وامدار خدا هستم نه وامدار خلق و خلائق و مردمان، اون چه هست دانش خود من، توانایی من و قابلیت من است. من یه اقتصاددان تمام بودم و توانستم این اموال رو به این شیوه گردآوری کنم و همون گونه هم که بخواهم در مال و سرمایه خیش عمل می کنم و اعتنایی به سخن شما مردمان هم ندارم، نه به موسی و نه شما اعتنایی هم نمی کنیم. این پاسخ رو داد و اشاره کردیم سرآغاز خودبینی منجر به آن می شود که دیگه پایه های وجود به لرزه در می آید و سقوط آغاز می شود. هنگام انسان به خودبینی مبتلا می شود، دیگه خدابینی رو به کناری می گذارد و فاجعه بزرگ اتفاق می افتد، همانی که ابلیس رو ابلیس می کند از همین مسیر و جهت. خب من ادامه بحث رو از همینجا آیه 79 پیگیری میکنم امشب خدمت دوستان عزیز و بررسی میکنیم که فخرج علی قومه فی زینته. قارون در مقام گفتار مقابله کرد با این جماعت، گفت خیر، این علم خود من است و این آتاک الله نیست، چیزی نیست که خدا من داده باشد، بلکه من به دانش و سعی و تلاش خودم به این جایگاه رسیدم، به این موقعیت رو دارم. اون پاسخ قولی بود، این هم پاسخ عملیش رو در این قسمت بازگو میکنه خداوند. فخرج علی قومه فی زینته، برون آمد در قوم خیش فرو رفته در زینت. بسیار موجز و کوتاه با ادبیات و لفظی مقصد و مقصود رو خداوند بازگو میکند که از اون ایجازهای دلنگیز قرآن است. خروج یه اصطلاح است عزیزان، خروج به معنای حرکتی که به شدت به چشم می آید و جلوه می کند و ظهور قویی دارد. به همین خاطر گاه به حرکت‌های سیاسی یا به اصطلاح جنبش‌های سیاسی که در مقابل حاکمیت هم واقع میشه خروج گفته میشه. وجود مبارک سید الشهدا در وصیت نامه خیش مکتوب فرمود انما خرجت و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من نه برای سرمستی و قوقا و فتنگری و آشوب خروج کردم، بلکه من خروج کردم برای اصلاح در امت جدم رسول خدا. من خروج برای اصلاح کردم. حضرت از کلمه کلیدی خروج استفاده می کنن در وصیت، چون که این خیلی پیام داره برای شناخت اهداف سید و شهدا. خب اون حرکتی که تکان می دهد زمین و زمان رو و تا امروز هم تکانه های اون جامعه بشریت رو گرفته است و رها نمی کند گریبان آدمیان آزادگان رو، خروج است که سید و شهدا بازگو می کنن. به کسانی که مقابل حاکمیت ها می ایستاده اند خارج می گفتن، می شدن خوارج، خارجی. این که به خود سید و شهدا بعد سر مبارک ایشان رو رأس خارجی می نامیدند در شام، یعنی کسی که خروج بر امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه کرده است که او را امیرالمؤمنین می دانستند و خلیفه رسول خدا مثلا. پس کلمه خروج به معنای یه حرکت خیلی چشمگیر پرجلوه و خرج علا با حرف علا هم میاد که دیگه اوج کار رو میرساند. نهایت این قارون خارج شد و نشان داد یه حرکات عجیبی رو، علا قومهی در میان قومش فی زینه، در تمام زینت ها و تمام آراستگی های مالی و اقتصادی و فرصت هایی که داشت با تمام نمایش مالی به جان جامعه افتاد و نشان داد، این ثروت خود رو به رخ مردمان کشید و عیان کرد. خب این نکته بسیار مهمی است که قرآن عرض کردم با این الفاظ میگه. اگر این رو بازتر کنیم و روشن‌تر کنیم نشان میدهد که قارون کاری که انجام داد به شدت بنابر اون بالاخره بازویی که برای حاکمیت و نظام فرعونی است، بنا رو بر تأثیرگذاری در فرهنگ عمومی جامعه و تغییر روش مردمان نهاد، به کمک شیوه اقتصادی خودش و جلوه های اقتصادی خودش خواست اندیشه مردمان رو متصرف کند، در اون تصرف کند و به اون سویی که مایلند و باید ببرند و از اهداف شایسته موسی پیامبران الهی اینها رو فارغ کند. یعنی چه؟ یعنی اینکه کاری که قارون انجام داد این بود که مزه سرمایه و ثروت و زینت رو قرآن بازگو می کند، جلوه های مالی رو به جامعه چشاندن و مردم رو مجذوب چنین رفتارهایی کردن. سه نکته اساسی اینجا میشه خرج علا قومهی فی زینته. این فی زینته رو با سه نکته، یعنی سه اثرگذاری اجتماعی میتوان دید. از زمان قارون تا امروز این سبک و این روش همین است که هست. عرض میکنم خدمت دوستان، استعذار دارید عزیزان، در بهره برداری از نعمت، ثروت و موقعیت، آفاتی که به شدت مقابله با اون می شود در ادیان الهی که اجتناب شدیدی از اون باید کرد و گرفتار دام این مسائل نشوند انسانها، صاحبان سرمایه و دیگران، در برخورداری و بهره برداری از نعمتها و اموال در جامعه می توان گفت چند نکته اساسی است که اینها بسیار مهم است. نکته اول، مصرف زدگی است عزیزان. این نکته بسیار مهم آشنایی است برای جامعه امروز بشری و ما، مصرف زدگی است. اینکه انسان ها همشون رو در مصرف و در بکار بستن نعمت ها بدون محاسبات دقیق و بدون یه منطق معین و روشنی به کار می‌بندن، که این مصرف زدگی مبتنی بر دو واژه آشناست برای ما، یکی اسراف و دیگری تبذیر. یک آن است که ان الله لا يحب المسرفين، دوم ولا تبذر، تبذیرا. جایی که اساساً به طور کلی هزینه کردن غلط است و نابجاست و رخصت هزینه رو نمیدهد شارع و صاحب سرمایه و خداوند سبحان، نام این تبذیر است. بذر رو میریزید در بیابان جایی که زمین شوره حاصل بر نیارد، این میشه تبذیر. بذر رو میریزید هنگامی که سرمایه و مال رو جایی هزینه میکنیم که از بیخ و بن اشتباه و غلط و اصل این سرمایه گذاری نارواست، این میشه تبذیر. اما هنگامی که انسان هزینه میکند نه در جایی که اصل هزینه کردن غلط است، اما میزان، معیار و اندازه‌ای برای این هزینه کردن وجود ندارد، این مطابق با نیاز نیست، نسبتی با نیاز انسان ندارد، معقول نیست، مشروع نیست، این حد و اندازه هزینه کردن نام این اسراف است. از این دو مقوله دقیقاً با ادبیات امروز خودمون اگر عرض کنیم عزیزان، سوء مصرف و مصرف زدگی برون میاد. متاسفانه نتیجه اسراف و تبذیر چنین نکته است. خب اینو دیگه بالاخره قارون اولین کاری که می کند اینه که با این جلوه هایی که در سرمایه و مال خود دارد تأثیرش رو بر فرهنگ اجتماع بگذارد و مردم رو به سوی مصرف زدگی ببرد. چرا؟ روشن است. بخواه مبنای اقتصاد امروز جهان ما در این 100 سال اخیر چه بوده است مگر تولید برای مصرف، مصرف برای تولید بیشتر. یعنی این چرخه این که 70-80 سال است بشر در دام اون به شدت و ملموس با تئوری‌های نظری و علمی گرفتار است که نتیجه اون انباشت ثروت سرمایه داران در میان جامعه بشری است که اونها بیشتر صاحبان منابع و صنایع و کارخانجات و فناوری‌ها، تولید بیشتری بکنن برای مصرف بیشتر و تشویق جامعه به چه؟ به مصرف فزونتر. که باز این مصرف فزونتر چرا؟ برای تولید بیشتر. نتیجه این چرخه چی؟ انباشت ثروت صاحبان سرمایه و خالی کردن جیب مردمان. این مبنای اقتصاد امروز جهان بشری است. جهانی که ما در این زندگیش میکنیم، دنیای قبض، نظام کاپیتالیسم، این مبنای اساسی رو در اقتصاد خودش دارد. و مدام انسان ها سوق داده میشوند به انواع و اقسام نفوذهای در ذهن و فکر و خیال انسان‌ها به این مصرف زدگی و از چرخه مصرف سعی می‌کنن عقب نمونند انسان‌ها. شما بنگرید منهای بحث میزان رفاه حقیقی که مناسب شأن بشری است و رشد فناوری که مقبول و معقول است برای جامعه بشری، شما رشد بسیاری از مسائل رو در 30 سال اخیر، 40 سال اخیر نگاه کنید، ببینید که چه چیزی به خورد جامعه بشری داده شده است. شما پنتیوم وان رو نگاه کنید و بعد بیاید جلو ببینید به کجا رسیده است. الان تمام این فناوری الان به کجا رسیده است و در این سیر چه سرمایه هایی، تا این نوتبوک ها و غیره و غیره، چه سرمایه هایی هزینه شده است، چه اموالی به جیب صاحبان سرمایه رفته است. چطور مایکروسافت ها شدن بیل گیتس اولین یا دومین، الان در حال دست و پنجه کردن با صاحب آمازون است که باز برگرده بشه اولین ثروتمند دنیا، او رو بیاره به پله دوم برسانه. تو این چند روز اخیر دارن با هم چالش میکنن که کدام اولین ثروتمند دنیاست، کدام دومی، چطور با چه اساسی اینها به اینجا رسیدند، چگونه مردمان در سطح جهان به مقتضای وسع اقتصادی خودشون دم به دم در پینن که بالاخره این مدل تلویزیون اگر LED آمد بل LCD چی میشه، بعد چی میشه، مدام اینو بردارن اون رو بگذارن جای این تعویض کنن، نمانن از دیگران، از خویش قومشون عقب نمانن، از دیگران عقب نمانند، بالاخره اینها متهم میشن به عقب افتاده، به متحجر، به فناتیک، مجبورن بالاخره اینها هم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو با تغییر بدن، بالاخره این مدل موبل رو، این مدل تلویزیون رو، این مدل چی رو، این مدل چه رو، مدام مدام جامعه سیال داره میدود در پی مصرف 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 و انواع جذاب مصرف هم آن به آن از ناحیه تولید ارائه میشه. بزرگان عقول، تئوریسین های بزرگ نشستن و طراحی میکنن در این دنیای ما، فخرج علی قومه فی زینت را به نمایش میگذارند این زینت رو، آنگونه که قارون دقیقا این کار رو بنیانگذاری کرد اون روز که بشر رو به مصرف زدگی ببرن که از دل اون اسراف برون می آید. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم تو اون کتاب کوچک صد خورده این صفحه، هو ما چی زیناف، چقدر لازمه مگر برای زندگی ما، چقدر لازمه برای رفاه ما، چقدر هزینه لازمه. یعنی این هزینه های مصرف زدگی زندگی رو اگر درصد اون رو حساب کنیم، حقیقتا شگفت‌انگیز و عجیب این آمارهایی که در سطح جان دیگه الان نه اقتضای تفسیر و این موقعیت و شرایط امشب این رو نمی کنه که وارد این مباحث بشیم خدمت دوستان عزیز. و این تبلیغی که می بینی، تبلیغی که داره انجام میشه که بزرگترین کارخانجات و بزرگترین تولید کنندها و برندهای دنیا 10 تا 15% گاه از منافع خودشون رو اختصاص میدن به هزینه های تبلیغشون. دارن تبلیغ در دنیا انجام میشه و هدف اینه که جامعه رو ببرن، فخرج علی قومه فی زینه، و این مصرف رو ایجاد کنن. خب در کنار اون اسراف میاد، تبذیر میاد و همه این اتفاق میفته. نکته اول. نکته دوم، از پیام آیه شریف استفاده می شود، فخرج علی قومه فی زینه، بعد از مصرف زدگی تجمل گرایی. یعنی خود این مصرف زدگی لازمش میشه گام دوم که انسان به آراستگی ظاهر همراه با تفاخر میل میکند عزیزان. یعنی یه رقابت شدید برای اینکه نسبت به دیگران زیباتر و به اصطلاح با شکوه‌تر و چشمگیرتر و با جلوه‌تر باشد، به لحاظ همین مصرفش، به لحاظ هزینه کرد و به لحاظ امور زندگی و تصرف در مسائل مالی به اقتصادی. دام بزرگی که و تفاخرون بینکم، به تعبیر قرآن این تفاخر اتفاق می افتد و این انسان ها متاسفانه به علاصف گرفتار میشن. اینجا من یه توضیح رو عرض کنم. ببینید این به معنای این نیست که ما در مکتب اسلام مثلا یا در ادیان الهی نهی از حسن استفاده از اموال شدیم. اصلا اتفاقا این واژه‌ای که ما به کار میبریم در فارسی، تجمل گرایی، نفس خود این واژه تجمل عربی است. گراییشو برداریم، عربی است و این از زیباترین واژگان در متون روایی ماست. یعنی ما دستور به تجمل داده شدیم در روایات به معنای صحیح و درست اون. اما وقتی میاد و میشه یه خورده فرهنگ ناباب و یه ناهنجاری اقتصادی فرهنگی میشه، میشه تجمل گرایی، میشه تفاخرها، به رخ کشیدنها و امثال اونها. یه بابی داریم در جلد 76 بعض از مجلدات با اون سه اختلافی که داریم، میشه 79 بهار مرحوم مجلسی، یه بابی رو دارد که باب تجمل و اظهار و نعمه. اصلا تجمل خوبه. تجمل از ماده چی میاد؟ جمال. بخونم خدمت دوستان عزیز نمونشو. قال صادق علیه السلام ان الله یحب الجمال و تجمل. خداوند زیبایی و تجمل رو دوست دارد. این تجمل یعنی چی؟ یعنی جمال و زیبایی رو نشان دادن. ان الله يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباعد. زشتی و بدقیافه‌ای رو خداوند دوست نمی‌دارد، بلکه زیبایی و جمال رو دوست می‌دارد. فان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى عليها اثرها. خدا دوست می‌دارد اگر به یه انسانی نعمتی داده است، اثر اون نعمت تو زندگی، تو وضع و حالش دیده بشه، نه اینکه یعیش و ایشت الفقرا و یحاسب با حساب الاغنیا در قیامت. در قیامت حساب اغنیا رو میدم و در دنیا مثل فقرا زندگی کرده است. تو روایات داریم. خب بعد این جمله رو امام صادق فرمودن. رابی کسی که اونجا نشسته بود در کلاس درسشون، قیله و کیف ذلک، آه این که میفرمایید که باید این طور باشه و خدا دوست میداره جمال و تجمل، یعنی چی؟ ما نفهمیدیم، نکنه سوء استفاده از این بشه. و کیف ذلک، قال ینظف صوبه، خداوند دوست میدارد بهترین و نظیفترین جامه رو تن کنند بندگانو. و یطیب ریحه، و انسانها زیباترین و بهترین خوشبوترین عطر رو استفاده کنند. و یا حسن و داره، خونشون رو نیکو کنند و آراستگی به منزلشون بدن. و یا کنس و افنیته، کاملا بهداشت رو در محیط زندگی خودشون و خانه و محیط زیستشون عمل کنن، رعایت کنن. حتی ان سراج قبل مقیب شمس ینفلف، قبل مقیب شمس ینفلفقر، و حتی چراغ ها رو قبل از تاریکی روشن کنند تا اینکه فقر رو از این خانه ببرد. توجه دارید؟ حتی ان این دوستان برقی ما چیز نباشن، با این روایت که ما میخونیم، حتی ان آقا برقی ببرد، حتی ان سراج قبل مقیب شمس ینفلفقر و یزید و فررزق. حالا این جای خودش بحث کامل داره. خب ملاحظه فرمودید این ان الله یحب الجمال و تجمل در روایت وجود مبارک امام میگن، اما با این تعریفی که محضر مبارکتون عرض کردم. نمونه دیگه، ان ابن عباس لما بعثه امیر المؤمنین علیه السلام الی الخوارج، آقا فرمودن ابن عباس برو تو شاگرد منی و توان این رو داری که بری مناظره کنی با خوارج. اونا هم آدم های عجیب قشری سختی که دیگه میدانید کی بودند این خوارج. ابن عباس مأمور شد از ناحیه امیر المؤمنین، خیلی افتخار بزرگیست، به نمایندگی از امیر المؤمنین رفت برای مناظره و مباحثه با این جماعت. لبس افضل ثیابه، شیکترین لباسش رو پوشید ابن عباس، عطر و زد و لباس عالی رو پوشید و بسیار برانت طیبه و اطیبه تیبه، بهترین عطرها و ادکلون ها رو زد و رکب افضل مراکبه، بهترین مرکب رو هم سوار شد، عالی ترین مرکب رو رفت. خرج علیهم فوافقهم، مقابله که ایستاد و رسید به اونجا. فقالو، تا که دیدن ابن عباس رو با این تیپ و قیافه، خوارج که خودشون بالاخره از دور استشمام می شده چیزهایی ازشون، فقالو ابن عباس بینا انت خیر الناس از اتینا فی لباس الجبابره و مراکبهم، تو که انسان خیلی خوبی هستی، در لباس متکبران و جبابره و قدرتمندان و مرکب اونها اومدی، میخوای با ما مناظره کنی؟ فطلا علیهم، ابن عباس خواست ضربشون کنه همون اول که شما هیچی نمیفهمید از دین خدا. فطلا علیهم هاذه الآیه، این آیه رو خوند، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی نعمتهای حلال الهی رو قرآن خدا میفرماید بر بندگان من حرام کرده است؟ زینت پاکیزه و شایسته رو بر بندگان من حرام کرده است. فعلبس و تجمل، ابن عباس در ادامه آیه رو خوند بعد گفت نه، بپوشید، تجمل هم بکنید. ببینید این تجملی که داریم میگیم یعنی زیبا هم بپوشید، زیبا هم بپوشید. فان الله جمیل یحب الجمال، خداوند جمیل است و جمال رو دوست می دارد. ولی یکن من حلالن، اما آنچرا که استفاده می کنید از نعمتهای الهی با قانون از کجا آورده اید باید هماهنگ باشه و منطبق باشد، از مسیر و مجرای حلال الهی و حفظ حقوق به حدود خداوندی باشد. پس ببینید عنوان خود تجمل به این معنا به جا، اما وقتی این بدل می شه به این بحث دومی که حالا چون گفتم یه دو روایت کوتاه خدمتون عرض کنم و روشن باشه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کفا بر رجل خزیان، برای پستی انسان همین بس است که انگل به ثوبا مشهرا و یرک بدابتا مشهره، که این که بپوشد لباسی را که تمام انگشتان به سوی او درآید و بخواد بگه مردم من برترین پوشش رو دارم، من اولم، این مدلی که من استفاده میکنم، این برند، این مدل حرف اول رو میزنند، اگر دارید ارزشو برید بپوشید، این میشه مشهر، لباس و شهره. فهمیدم برای پستی یک انسان همین کفایت که جامعی بپوشد یا مرکبی سوار شود که مشهر باشد، یعنی المشار الیه بالبنان، بخواد خودش رو انگوش نما کنه از باب تفاخر، این میشه تجمل گرایی عزیزان، این میشه اون رقابتی که این با جناب با اون با جناب دارد، این میشه اون رقابتی که این برادر با اون برادر، این خواهر با اون خواهر و این همکار با اون همکار داره، که بخواد خودش رو از او یه سر و گردن فراتر در بهره برداری از نعمت ها چنین قرار دهد. روایت از وجود مبارک امام صادق در همون جلد 76 دارم میخونم خدمت دوستان عزیز. جالب این که این دو سو داره این روایت، هم از ناحیه زینت و زیبایی، هم از اون طرف. بذارید اون طرفشم بگم که کامل باشه مطلب. دخل عباد بن بکر البصری، از اینهایی بود که دیگه خیلی با ظاهر کار میکنن، وارد شد بر ابی عبدالله علیه السلام و علیه سیاه و بشهرت قلاص، یه لباسی پوشیده بود که نظر همه رو جلب میکرد، اما نه از اون لباسهایی که الان تو روایت قبلی گفتم، از مزخرفی، از وصله‌هاش، از پینه‌هاش، از پشمینگیش، از حالت ناپسندی جولیدگیش، این کی اومد وارد شد؟ سیاب و شهرت غلاص. فقال یا عباد ما هذه سیاب، از متصوف است، از کسان یکی دیگه خیلی دوست می داشتن ظاهر. یا عباد ما هذه سیاب، از همونایی است که نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. یا عباد ما هذه سیاب، امام صادق چی این برد کردی؟ فقال یا ابا عبدالله تریب علی هذا، من که اینقدر زهد دارم و این طور لباس پوشیدم، تو میخوای از من عیب بگیری؟ به امام صادق گفت. قال نعم، حضرتم بله، ما گزینه ای نکردیم، ما که با این زاهدانه داریم زندگی میکنیم، تو میخوای ما رو نقدمون کنی؟ نعم. بعد هم دن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا که درود خدا بر او باد فرمود، امام صادق دارن سخن پیامبر رو میفهم، من لبفه سیاب شهرتن فی دنیا البسه الله فیاب الظل یوم القیامه، کسی که لباس انگوش نمایی در دنیا بپوشد، حالا میخواد از اون جنسی باشد که تفاخر کند و حرف اول رو بزند، یا یه جوری باشد که از این طرف بام افتاده باشد و بخواد خودشو جور دیگری از این باب به مردم نشان بدهد و انگوش نما باشد، خداوند لباس ذلت در قیامت بر او خواهد پوشید. قال عباد من حد، دیگه کم آورد، گفت من حدثه که به هذا الحدیث، کی این حدیثو برات گفته آقا؟ یعنی به قول حدیث از کجا؟ مردم میگن حدیث از کجا؟ کی گفته؟ سندش چیه؟ من حدثه که به هذا الحدیث. قال فرمودن خجالت بکش. قال یا عباد تتهمونی، منو میخوای متهم کنی که حدیث ساختم؟ وقتی سخن جدم رسول خدا رو دارم میگم، حدثنی آبایی ان رسول الله، متصل از پدرانم، پدرانم تا خود جدم رسول خدا دارم حدیث رو برات میخونم و بازگو میکنم. این تجمل گرایی این است عزیزان، که انسان هنگامی که مجذوب زینت میشه، فخرج اعلی قومه فی زینه، به دام تجمل هم بعد از مصرف گرایی و مصرف زدگی مبتلا میشه دیگه. این رقابتی که سومی به دنبالش میاد که عرض میکنم الان، سومین نکته هم متاسفانه دیگه اوج کار است، دنیا زدگی است. این که بعد از اون مصرف گرایی و اون تجمل گرایی، انسان ها به لهو مبتلا میشن، یعنی غافل میشن از مقصد و مقصود زندگی، به عمر گرانمایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. ماجرا این خواهد شد. قارون بنا دارد که برای تزاید این سرمایه و افسودن این سرمایه و خوشخدمتی به نظام فرعون و اثرگذاری در فرهنگ اجتماعی، فخرج علی قومه فی زینه، این زینت رو به رخ جامعه بکشد، مردمان رو مجذوب این شیوه زندگی بکند که نتیجه اون مصرف زدگی باشد، اسراف و تبذیر رو در دل اون بگنجاند، نتیجه اون تجمل گرایی باشد که تفاخر و رقابت غلط رو در امور دنیوی به جامعه تزریق کند، و سوم دنیا زدگی و غفلت و لهو، این که انسان از هدف و مقصود حیات و زندگی و نعمتهای الهی باز بماند. این که نعمت مهار انسان رو بگیرد، نه این که ما مهار نعمت رو عزیزان. ببینید الان گاه معیشت و زندگی مادی و همین چون و چراها، همین هایی که عرض کردم، مهار ما رو میگیرد میکشد. ما لذت از مال نمیبریم و سرمایه و داشته هامون، ما در خدمت اموالمون و خانه و زندگی و ابزار و دغدغه تغییر و جابجایی و این و آن و چه خواهیم بود، نه اینکه اینها متاع ما باشند، ابزار ما باشند، امکانات ما باشند. گویا ما در خدمت این جابجایی و تغییر این مدل و تغییر اونو و متاسفانه غافل از همه اون لذت هایی که باید در این زندگی ببریم از داده های الهی به خودمون. فرمود فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. به تمام معنا موفق شد قارون و جامعه رو دو قطبی کرد و به دو گروه تقسیم کرد. یک گروهی که قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونها که اراده حیات دنیا کردند، اونها که حیات دنیا را مراد و مطلوب خودشون دیدن، دیگه سریعا مجذوب قارون شدن و این سبک زندگی او را، امکانات او را، همین شیوه تجمل و مصرف و اشرافیت و غیره رو چقدر پسندیدن و مشتاقانه دلباخته اون شدن. قرآن میگه الذین یریدون الحیات دنیا، اونهایی که زندگی دنیا ارادهشون بود، مرادشون بود. سوره مبارکه اسراء موارد دیگر این رو چند شب قبل اشاره کردم. و عارض من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. جان مطلب به تعبیر قرآن جاییست انسانی به انحطاط می رود که اراده می کند حیات دنیا، نه اینکه حیات دنیا رو داره، نه اینکه به حیات دنیا وابسته هم هست داره زندگیشو می کند، مرادش و مطلوبش و نهایت فهم و سقف خواسته های او میشه حیات دنیا. کسانی که این پیش زمینه ذهنی رو داشتن و این روحیه رو داشتن و اینها مجذوب جاذبه ها و تمتعات دنیوی بودن، دیگه گم شده خودشون رو پیدا کردن تو این سبک زندگی و مدل زندگی قارونی، به جایی که گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ای کاش زندگی ما 100% بشه زندگی قارون، کاش ما بچه قارون بودیم، کاش ما خیش قوم قارون بودیم، کاش ما تو خونه قارون زندگی میکردیم، کاش ما این شیوه حیات ما بود و سبک زندگیم. یا لیت لنا مثل ما اوتیه قارون انهو لزو حزن عظیم. و این آقای قارون چه بهره ای، چه عظمتی دارد، چه زندگی دارد، چه عالیست این شیوه زندگی، چقدر ناب است. بیاد بشیم براتون تعریف کنیم. گاهی میبینید بنده خدایی مثلا تا نمیدانم اون طرف عرض به خدمتون مرزهای جایی پاش میرسد، بر میگرده، بعد دیگه هر که به دیدن او میره برای شروع میکنه ساعت ها منبر رفتن. انهو لزو حزن عظیم، شروع میکند یه چیزهایی رو گفتن و یه شرایطی رو به تصویر کشیدن. بسیار خوب، قارون کار خودش رو کرد عزیزان، یعنی اون اثرگذاری رو در فرهنگ اجتماعی پیاده کرد و خوشخدمتی خودش رو به نظام فرعون و انباشت سرمایه و ثروت نشان داد. مردم مصرف زده تجملگرایی که روحیه اشرافی و دنیا پرستی پیدا کردن، دیگه شدند اینها مشترکان بالاخره تولیدات فرعونی و قارونی و کارشون به این کشید. این یک گروه. اما نقطه مقابل، و قال الذین اوتوا العلم، این یک گروه جامعه بودن که یریدون الحیات الدنیا، مجذوب شدن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اما گروه دوم چی بودن؟ قرآن در قبال اونهایی که یریدون الحیات الدنیا میگه قال الذین اوتوا العلم، اون کسانی که به اونها علم داده شد، نه اون کسانی که رفتن به مدارج علمی رو طی کردن، دانشگاه خوندن، بعد رفتن تحصیلات تکمیلی خوندن، دکترا گرفتن، پست داک گرفتن، نه اینا رو نمیگه قرآن. اونایی که علم بهشون داده شد، فعل مجهوله، خیلی تأمل داره. و قال الذين اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده شد، گفتن به مردم ویلکم، وای بر شما، وای بر شما، چه حرفیست که شما میزنید؟ این چه روشیست که شما دارید اقتباس میکنید از فرعون میگیرید و مجذوب اون میشید؟ ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، آنچه از سوی خدا باز میگردد. ببینید ثواب رو که ثواب میگیم، ثواب با سه نقطه، به معنای ثواب ای رجع، به معنای بازگشت است. اگر ثواب را در قبال عمل ثواب میگویم، یعنی بازگشت عمل به سوی انسان. به جامه میگید ثوب، به لباس. چرا؟ چون هی رجوع میکنید، میپوشید، باز میشویید، باز میپوشید، میگیم ثوب، ثياب، به همین جهت گفته میشه. اینها گفتن ثواب الله آنچه از سوی خدا می آید، این خیر است در عمل کرده اقتصادی شما و برخورد با نعمتهای الهی. جوری اگر انسان عمل کند که بازگشت عمل انسان به لحاظ عمل کرده اقتصادی و تصرف در نعمتهای الهی از سوی خدا به سوی انسان بیاید، این خیره. یعنی انضباط اقتصادی درست این خیره که نمی شود مگر لمن آمنه و عمل صالح، مگر کسی که ایمان آورده باشد و عمل صالح. اگر کسی ایمان بیارد و عمل صالح داشته باشد، این انسان در داشته ها و در سرمایه ها و در اموال موفق است، نه به دام اسراف، نه تبذیر، نه تجمل، نه لهو، نه تفاخر گرفتار نخواهد شد. خب برگردیم. و قال الذين اوتوا العلم، این نکته که عرض کردم نکته مهمی است. گاهی علم علمی است که ما در پی اون میریم و میخوایم کسبش کنیم، بالاخره حوزه است و دانشگاه است با اصطلاح ما، این سونسو زدن و این علم رو به دست آوردن. اما گاه علم از سوی خدا میآید. عزیزان، علمی است که این بشوی اوراق اگر همدرس ما، این که سر عشق در دفتر نباشد. این علمی است که و علمناه من لدنا علما، ما دادیم به اون بندمون که موسی در به درگشت پیدا کند او را. میشه علم لدنی، من لدنا یعنی از نزد خدا، علم لدن. این اون علمی است که در روایات میگن العلم نورون یغذفه الله فی قلب من اراد ان یهدیه. علم نوری است که خدا تو قلب هر کی بخواد به مراتب بالای هدایت او را برساند، میافکند این نور را و این علم را. بله، این علم رو در حقیقت میتونیم بگیم چی عزیزان؟ نمیتونیم بگیم دانش، باید بگیم بینش. این بینش است، این حکمت است که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. اگر 40 روز که این صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40، اگر 40 روز بتواند کسی انسانی خلوص رو در وجود خودش تثبیت کند و پایدار بدارد، خداوند اون حکمت رو و اون دانش و اون علم رو، اون بینش رو از درون بر زبان او هم جاری خواهد کرد. میشه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کسانی که ایمان آوردید، اگر تقوای الهی داشته باشید، خدا بهتون فرقان میده، عامل تمیز. زشت رو میفهمید، زیبا رو میفهمید، حق رو از باطل تمیز میدید، کسی نمیتواند دام براتون بند کند. میفهمید اغراض رو، اشخاص رو با نهایت بینش و فراست نورانی مؤمن حرکت میکنید. اینه این علم. این علمی است که لازمه این علم چیست؟ تطهیر عزیزان من، طهارت، طهارت جان و قلب. به هر مقداری که وجود انسان پاک و طاهر باشد از دنسات، از قشرها، از موانع و حجابها، به همون مقدار ظرف و فضا برای این به اصطلاح علم و نورانیت در وجود انسان مهیا میشه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، به تعبیر کلام الهی شما تقوا داشته باشید و خدا خودش معلم شما خواهد شد و این آموزش رو به شما میده و از جای دیگری مینوشید و میبرید و میخورید و سرمست خواهید شد از باده دیگری. کسانی که این طور بودن، نمی پاکان و شایستگان و نخبگان این قوم، گروه دوم، گفتن ویلکم ثواب الله خیرون. پی چید شما؟ دنبال چید؟ آیا کامیابی و سعادت میخواید؟ تأمین نمیشه در این روش زندگی قارونی، این شیوه استفاده از نعمتهای الهی؟ لباس ذلت و مسکنت بر وجود شما می پوشاند؟ نه خیر. البته راه رسیدن به خیر در سرمایه و اموال لمن آمن و عمل صالحان، اول ایمان است و قطعا مسلم این چنین است. تا انسان به کوی ایمان سر نزند، دیدگاه درست و ثواب به مال و سرمایه دنیا پیدا نمی کند. یعنی این انسان مؤمنه که نعمتها رو می دوند و ما بکن من نعمت فمن الله، دیشب توضیح دادیم آتاک الله، می دونه هر آنچه انسان دارد از خویشتن او نیست بلکه از سوی خداست. به خودش نگاه میکند تهی و خالی، به او نگاه میکند غنی و سند و فیاض کل، همه چیز رو از خدا میداند و ما بکن من نعمت و من الله رو به تمام وجود پذیرفته است. این ایمانه، ایمانه که به انسان میگه اموال و سرمایه ها تیغ دودم است. ثروت و مال ممکن است خودتو بزنه، خودزنی کنی، ممکن است پیش رو رو باز کنه برات، پیشرفت و برات بیارد. این در پناه ایمانه که انسان جایگاه سرمایه رو به لحاظ نظری و عملی، مال رو به لحاظ عملی نظری میفهمد و میدونه که ومل مال ولأهلون لا ودای او، اینها نیستن مگر اماناتی از سوی خداوند، مال، فرزند، غیره، امکانات، تا انسان امورات دنیای خودش رو بگذراند، به کمال لازم برسد، طی مسیر کند و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، بره به اون هدفهایی که باید پیش بگیرد برسد. اون پنجتا توصیه در پناه چی میاد؟ متولد از چیز؟ از دل ایمان. لذا گفتم خیر لمن آمنه، اشتباه نکنید، این ایمانه که شما رو در تصرف مالی کامیاب میکند. یه وقتای خدمت دوستان روز کردم، بالاترین نعمت و مصداق رحمت خدا به انسان نعمت هدایت است، رحمت هدایت است، این بالاترین مصداق نعمت و رحمت. چرا؟ چون در پناه این نعمت و رحمت بقیه نعمتهای الهی نعمت خواهد شد و الا نقمت خواهد شد. اگر زر است، اگر زور است، اگر جمال است، اگر هدایت و راه نمایی و ایمان نباشه، اینا میشن بلای جان انسان، چه مالش، چه قدرتش، چه زیبایی و شهراب و شوبیش، فرقی نمی کند. لذا اینها گفتن خیر لمن آمنه. البته خب بدیهیست که ایمان به تنهایی خود محقق نخواهد شد آثار اون، مگر هنگامی که عینی و عملی باشه، لباس عمل بپوشد. لذا و عمل صالحاً به دنبال اون اومد. اشتباه نکنید، با ایمان و عمل صالح که این مال و سرمایه ها و نعمت ها برای شما مفهوم پیدا می کند و شما را به کامیابی می رساند، نه با این روش قارونی و شیوه کار قارون و فرهنگ او. البته این حرف حرف بزرگیست و سنگینیست، لذا نیاز به یه ذیلی دارد. ولا یلقاها الا صابرون. به این حقیقت، به این حقیقت حسن استفاده و بهره برداری و درک صحیح از زر، زور، جمال، انسان ها نمی رسند و به ایمان و عمل صالح نائل نمی شند مگر با این تفسیر ماده ولا یلقاها، و این رو درک نمی کنند، دریافت نمی کنند الا صابرون. توضیح بدم خدمت دوستان، فوق العاده چیدمان عبارت، جذاب واقعا. دیگه اینها اجازه کلام الهی است دیگه. زمانی انسان عزیزان میتواند نعمت الهی رو حسن بهره برداری کند از آن، از داشته های خودش در دنیا به نیکوی استفاده کند، هر چه هست این داشته، بازوی توانمند است، اندیشه قوی و پویاست، هوش و حافظه سرشار است، جمال و خط و خال و عرض به خدمتون ابروی کزا و زلف کمند است، یا هرچه است، تخت و بخت، هرچه که باشد. زمانی انسان میتونه اینها رو درست استفاده کنه که بر دو چیز فائق بشه، ولا نمیتونه. یکی بر جذبه ها و کشش های برونی، دوم بر جذبه ها و کشش های جست و خیز ها و جنبش های درونی. در وجود انسان، در ظرف وجود نعمت، نفس می کشد به طغیان در بهره برداری از نعمت ها. این پدیده ایست که همه ما داریم، یعنی تمام نفس ها ابتداءن و بدون این حالت رو دارن. یعنی وقتی انسان گر به دولت برسی مست نگردی مردی، وقتی میرسه به یه نعمتی، الان نفس بیمهابا رکاب میزند که برو تا تیغت میبرد لذت ببر، از این مال استفاده کن، بیمهابا آزادانه بی قید و بند استفاده کن. الان که توان داری، الان که جوانی، قدرت جوانی داری، الان که این شهوت مدد می کند، هر چه می توانی زهر چمن که می رسیدی گلی بچین و برو، معطل نکن. این نفس می کشه انسان به لحاظ تصرف مالی، به لحاظ تصرف جنسی، به لحاظ زور و قدرت. الان که می توانی بزنی بزن، الان که می توانی به خاک بیفکنی به خاک بیفکن. یعنی وقتی انسان به یه نعمت و موقعیت و جایگاهی میرسد، نفس میجنبد در وجود انسان. اون باد خشم، باد شهوت به تعبیر سعدی، اون باد طوفان میکنه، گردباد میکنه. تو وجود تک تک ما این حالت هست. هیچکی مستثنا نیست عزیزان. هممون این حالت رو داریم و این جنبش درونی و جست و خیز درونی است. در کنار اون انگیزه های بیرونی، چرا سبزهایی که در بیرون میبینیم، زمینهای لغزندهی که در بیرون میاد، در وجود انسان اونها هم دست به دست میده با این تمایلات و به اصطلاح عرض به خدمتون طوفانی که در درون انسان به پا میشه. اون زیبایی ها، جذبه ها، کشش ها، انگیزه ها از بیرون اونها هم انسان رو میکشد به سوی خودش. آدم اینجا دیگه سرنوشت رو باید تعیین کنه. اگر انسان به مهارتی برسد، به توانمندی برسد که بتواند لجام بزند، کنترل کند، عاقلانه و متشرعانه این جست و خیزهای درونی خودش رو و این کششهای درونی خودش رو و اینها رو به اندازه و قاعده، اون شهوت رو به مقدار و اندازه پاسخ بدهد، اون نیاز خوردن رو، پوشیدن رو، نوشیدن رو، اعمال قدرت رو، جاه رو، اینا رو به اندازه بر اساس پایه منطق معقول عقلانی و مشروع کنترل کند اینها رو در وجود خودش، و اون به اصطلاح انگیزه های بیرونی رو هم بتواند تحلیل درست و ثوابی داشته باشه و تشخیص دقیقی و حسن بهره برداری به اندازه و به جا از اونها بکند، این چیزی نیست جز صبر. صبر یعنی همین صبر دیگه. حالا نیاز نیست برای دوستان، چون بارها گفتیم اون مفهوم عامیانه تخدیری مخدرتر از هر مواد مخدری نیست صبر. صبر بلا کشی و نشستن و تحمل کردن و توسری خوردن نیست صبر. صبر یه پویایی جدی، یه شکوفایی در وجود انسان از توانمندی نفس انسان است که با صبر، بردباری، شکیبایی انسان میتواند به قاعده عقل و شعر توانمندی ها و کشش های درونی خودش رو، برونی خودش رو کنترل کند، به قاعده و فرمان بیاره. این میشه مفهوم حقیقی صبر. اینه که شما جایگاه صبر رو میبینید. اینجا قرآن میفهمد ولا یلقاها الا صابرون. صابرون هن که میفهمن نعمت رو چطور استفاده کنن، چون اینا تمام این انحرافات رو و تمام این به اصطلاح عوامل لغزش رو در درون و برون کنترل کردن و مهار کردن، رسیدن به حقیقت صبر. یه وقتی خدمت دوستان اشاره میکردم در سوره رعد تهران میگفتم که حوزه های صبر رو وقتی نگاه میکنیم خیلی جالبه. حوزه های صبر: یک، صبر در وجدان. دو، صبر در فقدان، یعنی صبر در داشتن و نداشتن، نعمت و نقمت. یک این که میشه دوتا. دو، صبر در باید و نباید. صبر در بایدها و نبایدها. تمام صبر همینه. صبر در داشتن ها، مفهوم صبر اینجا خودشو نشان میده. یعنی در شرایطی که انسان به یه داشته هایی و یه توانمندی هایی میرسد، حالا این نفس دیگر لگام میزند و مایل است که دیگه بدرد بردارو و بر اساس این توانمندی هر چه میخواهد عمل کند و مرزها رو زیر پا بگذارد. دوم، جایی که انسان نداره، در قبال نداشته ها هم نفس آدمی بی‌صبری میکند، بیقراری میکند و بالاخره اونجا میبینید از دل اون چه مسائلی برون میاد. صبر در قبال بایدها و نبایدها، جایی که خداوند امر کرده است اقم الصلاه، استقامت، فهم نماز، پای نماز ایستادن با تمام عرض به خدمتون شرایط اون و استعینوا بالصبر و الصلاه. چی چسبیده به صلات؟ صبر. و نتیجه اون رو بردن. حالا هر امر الهی است، خمس مال است، صلات است، راستگویی است، عدالت ورزی است، اینا همه بدون صبر ابدا نمیشه. صبر در قبال اوامر الهی. دو، صبر در قبال نواهی. این میشه صبر در قبال طاعت. نواهی و نهی خدا یعنی نبایتها، میشه صبر در قبال عصیان. خدا گفته است نخور، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. اینجا استقامت و مهار این میل نفسان تلخ نش که صوفی و ملقه باعثش خاند، احلالنا و اشهامن قبلت لوزارا رو کنترل کردن و به دست گرفتن، میشه صبر در قبال هر نهی الهی. بالاخره عرض به خدمتون سوره مبارکه نور اشاره کردیم و نگاه کرد، اصلا ماه پاره اصلا کشید بردش، رفت دنبال این دختر رو گرفت، پریرو رو گرفت، پیچید سر پیچ کوجه، یه سیخی میخی از این دیوار زده بود بیرون، اونچنان محو بود که وقتی چرخید ندید، گرفت پیشانی رو برید، خون شروع کرد به ریختن. یه مرتبه به خود اومد، من دارم چیکار میکنم؟ دوان دوان دستش گرفت رفت محضر رسول خدا، گفت یا رسول الله ماجرا اینه، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکنند، دیوارش اینطور شده است یا رسول الله. نبی مکرم اسلام فرمودن الان به تو خواهم گفت. جبرئیل امین نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو، بعد آیه بعد به زنان مؤمن بگو که این چشم و این نفس که میخواد پرده دری کند و همه چیز رو ببلعد، این رو باید مهار کنید. این اسمش قز بسره و این صبر است. صبر یعنی همین. صبر در حوزه مسائل جنسی میشه قز بسر، اوجش میشه عفت. دعوت به صبر کرد خداوند، یعنی به مهار این میل درونی که این از نظر و سهم من سهام ابلیس، این تیری که یه تیری از تیرهای اساسی، این نگاه از تیرهای اساسی شیطان است، با قاعده صبر و مهار چشم شما این رو به فرمان در میارید و مبتلا نمیشید به سر شکسته و سر شکسته پیش خدا و رسول نخواهید شد. توجه فرمودید؟ این پس در نبایت ها، در بایت ها، در داشته ها و نداشته ها، این شد چهار تا حوزه اصلی صبر که هیچ اونها اینجا مطرحه. صبر در قبال اون نعمت و فخر جهلا قومهی فیزینه ولا یلقاها الا صابرون. من بگم تمام کنم این قسمت رو و اون اوج کار میمونه، نتیجه گیریش برای فرداشم انشالله خدمت دوستان. به اینجا که رسید دیگه فخسفنا بهی و به داره لحظ. آغاز این ماجرا گفت ان قارون من قوم موسی فبقى عليهم. قارون از قوم موسی بود اما بغی کرد، طغیان کرد، طغیان با تکبر و تجبر. فرعون رو که نگاه میکنید اذهب الی فرعون انه تقا، آقای موسی برو به سوی فرعون، فرعون طغیان کرد، اون طغیان سیاسی، این طغیان اقتصادی، فرقی نمیکنه. در قانون الهی و خلقت الهی فواره چون بلند شود سرنگون شود. قانون خدا اینه که طغیان در آفرینش جا ندارد عزیزان، از جنس سیاسیش باشه، اجتماعیش باشه، اخلاقیش باشه، اقتصادیش باشه، محکوم به سرنگونی و شکست است. فخسفنا بهی و بداره لعرز، یه صحنه بی نظیر رو تو این حوزه خداوند گزارش میکنه که عین متن تورات در سفر اعداد که در متن تورات هم این رو داریم عبارت رو عزیزان. فخسفنا بهی و بدار ال، ما خسف کردیم قارون را و خانه قارون را و دار قارون را با تمام سرمایه هاش. کلمه خسف در لغت به معنای پنهان شدن است. وقتی ماه پنهان میشه دیده نمیشه، میشه چی؟ میشه خسوف. خسفه به معنای پنهانی است. ما پنهان کردیم، فرو بردیم او را در زمین، او را و دار و سرمایه اون رو. فما کان له من فعت ینصرونه، هیچ کی هم نبود، هیچ گروهی که بتونه کمکش کنه، مثقال ذره‌ای من دون الله جز خداوند. و ما کان من المنتصرین، هیچ دادخواهی، یاری، کمک گیری هم از کسی نمیتونست بکنه چون یاری و کمکی نبود و فریاد و بانگ او هم هیچ تأثیری نداشت. من فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم، این چیز غریبی نیست این که خداوند فرمود فخسفنا، به شکل طبیعی یکی از عوامل و حوادثی که الان در نظام طبیعت پیش میاد همین خسفه، منتها ما الان تعبیر میکنیم ازش به رانش زمین تعبیر میکنیم، لایه های زمین جابجا میشه، یه قسمت میره بالا، یه قسمت میاد پایین، یه جابجایی میشه، اخیراً همین چند ماه قبل در چین یه منطقه یه روستایی یه جایی رفت کلن زیر پنهان شد دیگه، اصلا خصف شد. تو کشور خودمان اتفاق در خوزستان چند سال قبل این اتفاق افتاد، خصفه. حالا به چه شکل چگونه دیگه اون رو عرضی نداریم الان در جریان زمان، اما فخصف نابهی خداوند قارون رو و ثروتش رو خصف کرد، یعنی فرو برد. فما کان رو گفتیم و من همین جمله رو بگم میمونه برای فردا شب. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که نگفتن که ای یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما بچه قارون بودیم، کاش ما هم مدل قارون بتونیم زندگی کنیم، سبک زندگی او رو میپسندیم، کوبیدن بر سرش و گفت ای چه خوب شد که ما نشدیم قارون، چقدر خوب شد که ما الحمدلله قارون نشدیم، که ما ای بلا به سرمون بیاد و چنین بشود. این حالا انشاءالله فردا شب میگم خدمت دوستان. فقط یه جمله شو اینجا امشب بگیم و ورود کنیم به ساحت مقدس نبی مکرم دیگه، بحث شب رو بگم خدمت دوستان. و اون اینه که ممکنه یه سوالی اینجا تو ذهن ما بیاد، خب خداوند قارون رو چکار کرد؟ خسفش کرد، برد به زمین، به درک واصل شد، نابود شد. خب این اموال و سرمایه هایی که شرحش خوندیم پریشما خدمت دوستان، اون مالی که این خزانه ها رو نمیتونستن قدرتمند و این صندوق ها و گنجینه های ثروت اون رو جابجا کنن، خب اینها رو چرا خدا برد؟ اینها رو مصادره میکردن، بالاخره به درد میخورد، استفاده میشد، این چطوری شد؟ اینا چرا این اموال رفت؟ یه نمونه دیگه هم تو قرآن داریم، تکان دهنده است. جناب موسی فرجع، بازگشت قزبان اسفا، نگاه کرد دید افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. نگاه کرد دید بنی اسرائیل برگشتند، کسی پیدا شده است به نام سامری، مجموعه طلاهای وزین اونچنانی رو جمع آوری کرده است و اینها را آب کرده، قالب ریخته. فأخرج لهم اجلا جسدا له خوار، یک گوساله زرین دورین توهی رو درست کرده است، مقابل باد قرار میگیره، باد در اجزای این میپیچد مثل یه دستگاه موسیقی، صداهای عجیبی میده، میگه هازا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی است، دنبال چید؟ بنی اسرائیل هم که در مصر با گوساله یا آپیس آشنا بودند و نماد و سمبل و توتم بت‌پرستی مصریان گوساله بود، گفتن باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. اینا یاد چی افتادن؟ اشربوا فی قلوبهم العجل، باز یاد گوساله افتادند و براشون این جلوه کرد، شد ارتداد بنی اسرائیل. آقای موسی اومد و بالاخره چه کرد؟ چه کرد با بنی اسرائیل؟ نوبت رسید به کی؟ به سامری. فما خطبک یا سامری؟ این چه غلطی بود تو سامری کردی؟ این چه کار سنگینی بود که انجام دادی و خسارتی به بار آوردی؟ دیگه محاکمه کرد سامری رو جناب موسی به امر الهی، اما موسی حکم اعدام سامری رو صادر نکرد، گفت اذهب برو و مجازات تو اینه که انتقول لامساس، حق تماس با هیچ انسانی رو نداری، تو تبعید انسانی، تبعیدش کرد. حالا چرا موسی سامری رو نکش؟ و حال که مستحق این بود، بنی اسرائیل خیلیشون اعدام شدن، اما به تعبیر ما خودشون رو کشتن، اما چرا سامری اینطور نشد؟ اینو تو روایات داریم، این بحث من نبودم، من داخل پرانتز حیفم میاد نگم. اوحی الله الی موسی ان لا تقتل سامری، تو روایاتمون داریم خدا به موسی وحی کرد که این سامری رو نکش. میدونی چه؟ همین مجازات براش کافیه، لانه سخی قومه، چون این آدم با همه کفرش و با همه شرکش سخاوتمندترین کس قومش بوده است و بیشترین کمک رو به مردم کرده در اون روزها، لذا با یه درجه تخفیف مجازات یه حبس ابد این چهینی براش در نظر بگیر به اذن الهی و امر الهی. یعنی خداوند سخا رو و کرامت نسبت بندگان خودش را فراموش نمی کند، این در جای خودش. خب بعد نوبت رسید به چی؟ این که مجازات سامری، بعد نوبت چی شد؟ نوبت این گوساله شد. این گوساله که دیگه این که طلا خوبه های جناب موسی که بلد بود بده این رو آبش کنن بشه پشتوانه اسکناس ها تو خزانه و بالاخره استفاده بشه. لنهرغنه ولننسفنه فلیم نصفا، این گوساله طلا رو آتش میزنم، پودر میکنم، تیکه تیکه میکنم، سنباده میزنم، براده میکنم، به دریا میریزم. یک ذره از اون طلا رو موسی نگه نداشت. خدا سرمایه سامری رو نگه نداشت. مالی که برخواسته از حرام باشد، مالی که سرمنشای فساد و تباهی باشد، وجود این مال در جامعه نمیتونه خیر باشه. این مال بقا و دوام ندارد به قانون الهی. حتی برای دیگران هم قابلیت استفاده و انتفاع نداره. عجیبه این مال. نیاز به تأملات جدی‌تر داره. میبینیم که مال سامری هم با خود سامری میرود، مانند اونچه در ماجرای موسی دیدیم. بعد اینها هم که بالاخره دیدن این صحنه رو همه برگشتن. ببینید اینا با نصیحت ناصحان برنگشتن. آج توضیح دادن این اوتول علم به اینها، گفتن بابا این ثواب الله خیرون، اشتباه کارتون، برنگشتن. اما این صحنه رو که دیدن برگشتن. گاه انسان ها با سخن و استدلال و برهان ره به جایی نمیبرن، بلکه نیاز به چی دارن؟ به یه تکانه مهیب دارن تا به خود بیان، و الا به خود نمیاد. هرچه وجود نازنین امیر المؤمنین بگوید، فریاد شقشقیه سر بدهد در خطبه سه نهج البلاغه. هرچه وجود مبارک امام و مجتبی بر فراز منبر برد ناله بزند، این مردم رو هشدار بده از بنی امیه و دودمان و شجره ملعونه و خبیثه در قرآن، مردم رو هشدار بده، جامعه به راه نمی آید. نمی فهمد فرق اسلام نبوی را با اموی. باید یه تکان سنگینی به شریعت بخورد تا بفهمد، و اون تکان دست نمی دهد مگر با آن که کان روز شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه بر آمد ز کوهسار. باید سر حسین ابن علی و 18 سر از خاندان او بر فراز نیزه بره تا بشر به خود بیاد، متوجه بشه چه خبره. یزید کیه، معاویه کیه، دودمانشون قبل و بعدشون کیه. تا این شوک سنگین اجتماعی نباشد، امت اسلام نجات پیدا نمی کند. تمام عرض بنده. به لحاظ تفسیر انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز این آیاتی باقی ماند پیگیری میکنیم و تقدیم خواهیم کرد مطالب رو. اما امشب یه دعا بکنم، بعد ورود کنیم به شخصیت نبی مکرم به مقدار زمانی که امکانش هست. پروردگارا با آبروی قرآن و با آبروی پیامبرت در این شب رحلت نبی مکرم و با آبروی اطرتت در این شب شهادت حسن ابن علی المجتبی توفیق فهم این آیات به کار بستن و زندگی در سایه قرآن رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما. به صلوات اینات بفرما. خب من مایلم طبق معمول به جای کلیگویی در عظمت شخصیت نبی مکرم و چنین و چنان گفتن، شاهد مثال دستتون بدم. یه گوشه ای از سیره نبوی رو مانند هر سال خدمت عزیزان میخوانم و شما را به خدا میسپارم. من معالی اخلاق نبی ان اسرائیلی ان کان حاضرن علی نبی. یه یهودی بود، بسیار کینه پیامبر رو داشت. فقط بالغ فی الاعتداء علیه، در دشمنی به پیامبر مبالغه کرد به اوج رساند. فکان یلقی علیه تراب و رماد ازج تاز علا داره. از اون مسیر و خیابان وقتی میدونست پیامبر رد میشن خاکستر میریخت، خاک میریخت و خار میریخت و مسیر پیامبر رو سخت میکن. مرض الیهودی، این یهودی بیمار شد. فترق النبی صلی الله علیه باب داره. پیامبر دیدن چند روز این مزاحم نیامده است، رفتن در به خانه و کوبیدن در و فخرجت زوجت و خانومش اومد دم در و فقال لها. پیامبر فهمدن ان زوجک عود ناب عادتن، همسر شما یه محبتی در حق ما میکردن، یه عادتی داشتن. قد انقطع عنها، نیست، نمیاد، نمیده سهم ما را. و انا احتمل انه مریضون، من احتمال میدم بیمار باشد. قد جئت لعیادته، اومدم برای عیادتش. فعزنت له به دخول، خانوم محو شد، گفت بفرمایید. پیامبر آمدند و فلما رآه الیهودی بهره، یهودی تا پیامبر رو دید این یهودیه تو بستر مات موند. و راه یقول گفت هازا اخلاق الانبیا و اسلمه. به مجرد این که چشمش به پیامبر افتاد دیگه چیزی از پیامبر سوال نکرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل. فقد استجاب للحق، همونجا هم استجابت حق کرد، به دنبال اون بعد هم جان داد، به دنبال اون جان داد. و نزع ما فی نفسی جل طبقیه من سما به اخلاق نبی انه ازا سلم علیه شخصون فی طریق فلا ینصرف و حتی یکون شخص هو المنصرف. هم به کسی پیامبر در مسیر برخورد میکردن، میومد جلو سلام میکرد، چیزی میگفت، پیامبر دستشون رو از دست اون بیرون نمیکشیدن، مطلب رو تمام نمیکردن تا او تمام کند، دستش رو بکشه بگه خداحافظ، بعد پیامبر میرفتن، قطع نمیکردن. فلا ینصرف حتی یکون شخص هو المنصرف کما اذا صافحه، عبارتی که عرض کردم خدمتتون. من نفحات اخلاقه انه ما کلم احدا بکلمت تقیزه و تکره، با کلمات و عباراتی که انسانها دوست نداشتن هرگز پیامبر با کسی صحبت نکرد، با کلماتی و لحنی و ادبیاتی صحبت میکردن که اون دوست داره مخاطب این کلام و ادبیات، نه با واژگانی اصطلاحاتی که بعضی ها حساسیت داشته باشن یا مطلوبشون نباشه. من سمات اخلاقی هنوکان و یقسم و لحظاته و الاصحابهی به سویه، از ویژگی های پیامبر بود در میان اصحابشون که میشنستن نگاهشون رو تقسیم میکردن بین اصحابشون، به یک کسی که مثلا حالا به نظرشون اگه مطلوب بود به او بیشتر نگاه نمیکردن، بلکه نگاه رو بین تمام یارانشون عادلانه تقسیم میکردن. و کان یلاق الکبیر و الصغیر و الحر و العبد به بسمات فیاضت بالبوش، با چهره گشاده و با بشارت در نگاه، با صغیر و کبیر و بزرگ و کوچک و غیره نبی مکرم اسلام برخورد میکردن. انس ابن مالک گفت کن تو من نبی و علیه برادون قدیز الحاشیه، با پیامبر بودم، یک عبای خیلی خشن رو دوش پیامبر بود که این کنارهاش خیلی تند بود. و جذبه او اعرابی اون جذبن شدید، یه عربی آمد از پشت این عبای پیامبر رو گرفت کشید، جوری کشید که از بغل اون طرف خش انداخت روی گردن پیامبر رو، زخمی کرد. فعثرت حاشیت البعد فی صفحت عاتقه شریف، رو گردن و شانه اثر گذاشت. و رفع صوته، بعدم داد زد سر پیامبر، یا محمد احمل لی علی بعیر هذین من مال الله، رو این دوتا شترم آوردم اینجا از مال خدا پر کن تا ببرم، الذی اندک، مال خدا که در نصف انک لا تحمل من مالک بلا من مال ابیک، از مال خودت بابات نمیخوام ازت پیامبر، از مال خداست، بده من مال خدا را. لم یتأثر نبی، پیامبر هیچ واکنشی نشان ندادن، من اعتدائی علیه و انما قابله بلطف قائلا له، فرمودن بله المال مال الله و انا عبده، درست گفتی، مال مال خداست و منم عبد خدا هستم، من مالی ندارم، خودم همه از آن خداست. و قابل انهو به بسمات قائلا، بعد پیامبر با تبسم گفتن که و یقاد من که یا عربی و ما فعلت بی، فکر میکنی مثلا منم باید همونطور به تو جواب بدم، مثلا برخورد کنم، خواسته تو رو همونطور با تندی و خشونت به تو بدم؟ قال لا، نه تو این کار رو نمی کنی. پیامبر فرمودن لمه، چرا این حرف رو میزنی؟ لعنک لا تو کافی به سیه سیه، چون شناختی که من از تو دارم، تو من با این اطمینانی کار کردم، چون تو انسانی هستی که هرگز بدی را با بدی پاسخ نمیده. این شناخت اعرابی بیابانگدر بادی نشین از نبی ما کرد. زهکن نبی، پیامبر خندیدن و امر ان یحمل له علی عهد بیره تمرن و علی آخر شعر، فرمودن یکی رو خرما بدید بهش، یه بار و یه بارم بهش شعیر بدید، بدین ببره، این جو بدید، بدید ببره. دندان مبارک شکست، شج جبینو، پیشانی هم زخم شد و با سنگ شکست. یوم احد شق ذلک علی اصحابه، خیلی سخت اومد بر اصحاب، گفتن لو دعوت علیهم، یا رسول الله ما که میدونیم تو فقط دست بلند کن یک نفرین بکن، خدا روی زمین همشون برمیدارد. فعجابهم برحمت و لطف، با آرامش فرمود نه، من مبعوث نشدم برا نفرین، ولیکن بعثت داعیا و رحمه، من مبعوث شدم که مردم رو فرا بخوانم، به نجات و حقیقت و رحمت خدا واصل کنم. به جاش اینو میگم، دستاشون رو بلند کردن، فرمودن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا این مردم رو هدایت کن، اینا جاهلن، نمیدونن که بد عمل میکنن با من. انه کان نائما فی غیلولت فاستيقظ فرعا رجلا واقفا. در یه صحنه‌ای پیامبر خوابیده بودن در مسیر نبردی، جایی چیزی بود، عرض به خدمتون، یه مرتبه از خواب برخواستن، دیدن یک کسی بالا سرشون نزدیکشون ایستاده است و قد شهر سیفه علیه یرید و قتله، تصمیم قتل پیامبرم داره با این. فقال له الرجل، اون کسی که پیامبر خوابیدن کاری نمیتونم بکنم، اونم شمشیر دستش، گفت من لذی یمنعک منی، کی الان میتونه جلو منو بگیره که تو رو نزنم. فاجابه النهی بسقط و اطمینان، پیامبر با تمام قدرت و اطمینان فرمودن الله الذی یمنعنی، خدای من است که من رو حفظ میکنه از شر تو. و از هر بر رجل این حرف تکان دادیم، تا اومد بیاد به طرف پیامبر سقط از سیف من یده، پاش لغزی شمشیرش افتاد، پیامبر شمشیر رو برداشتن سری، از جا بلند شدن برداشتن، فرمودن من یمنعو که منی، حالا کی میتونه جلو منو بگیره که تو رو نزنم. فحال الرجل به تضرع و خشوع گفت کن خیر آخذن، اینه که میدونم تو خیلی مردی، تو خیلی انسان بزرگی هستی، میدونم این جلو میشه که تو کاری با من نمی کنی. پیامبر شمشیر رو بهش دادن، شمشیر رو بهش برگردوندن. فعطا عنه النبی، بازگشت به سوی قومش، نه خودش بلکه جماعت بسیاری رو هم آورد به سوی اسلام. مشاهده میکنید اینهاست، انک لعلی خلق عظیم، که موج موج برایت الناس یدخلون فی دین الله افواج. نه شمشیر زدن، بلکه شمشیر رو به دشمن به گاه دادن. و من صمب حلمه النفو عفا عن ابی سفیان، 21 سال ابو سفیان با پیامبر جنگید، بعد که گفت تقاضا کرد، پیامبر فرمودن باش قبول کردم، اسلام تو رو میپذیرم. گفت به ابی انت و امی ما احلمک و اوصلک و اکرمک، چه حلمی داری، چه صبری داری، چه کرمی داری. گفت که این امرأتن عرضت للنبی، انس میگم اون خدمتکار 10 ساله پیامبر که عرضت للنبی فی الطریق، پیر زنی اومد تو مسیر، پیامبرم ما با قول ما خسته از مثلا چی اومدند، و فقالت له ان لی الیک حاجه، کاری دارم، یه کار خصوصی بهتون دارم، حالا میخواد بگه مثلا بوز ما مدت یکم شیر میده، کار خصوصی چی داریم پیر زن بنده خدا. فعجابه بالقبول، پیامبر ایستادن با تمام اهمیت، جلسه فی الطریق نشستن، اصلا نشوندن پیز، گفت بگو بگو هفته بگو. فامزد به حاجتها، بعدم بلند شدن، اون گفت حاجتش رو گفتن، فقضاها، چشم الان عمل میکنم، عمل شد، اشاره کردن و عمل شد و راضی. اصحاب نگاه میکردن متحیر مونده بودن که چگونه پیامبر وقتش رو داره اینطور برای پیرزن یه لاغبای مثلا روستایی چنی میگذاره و دل این پیرزن رو تصرف میکنه و شاد میکنه. من یکی دو نمونه دیگر رو خدمت دوستان بگم کافی است، و وقتی این رو گفتم تکان دهنده ای که تکرار میکنم، ولی تکرار نمیکردم عزیزان. من رحمتهی و شفقتهی انهو کانه یعطا به سبی لید اولهو بالبرکه، یه بچه رو دادن، یک نوزادی رو دادن، یک کودکی رو دادن، پیامبر دعایی بخونن، چیزی بخونن براش، او یسمی، اسم گذاری کنن، از آن اقامه بگن، فیأخذه و یضعه فی حجره، گرفتن تو بغلشون تا آخوششون پیامبر رو مشغول شدن. و ربما بال سبی علی، یک بار این بچه هم نتونست خودش رو کنترل کنه، رها شد و ریخت بدن پیامبر و جامعه پیامبر ادرار این بچه. ربما بال سبی علیه فیسیح و به اهلهی بعض من را، اینایی که اطراف بودن داد زدن به این پدر مادرش، بچه بگیرید فلان. فیقول علیه السلام، پیامبر را دستشون گرفته گفتن کسی جلو نیاد. تکان دهنده این هم لا تزرم سبی، چی ترجمه کنم براتون؟ بذارید کارشو تموم کنه، تشنج ندید به این بچه، بذارید تمام کنه. ثم یفرغ لدعایه الا سبی پیامبر بقیه کارشون رو کردن، دعاشون رو تمام کردن. و یأخذ الفرح اهل سبی، چی شد با دل این پدر مادر با این کار پیامبر و چه شادمانی در دل اونها اومد. و یقوم النبی بعد از ذلک لغسل صبحی و بدنه، بعد پیامبر رفتن لباس و جامعشون رو شستند و کار خودشون رو انجام دادن. کان شدید و رحمه و شفقه علی اهلهی و ایاله، اینا شهادت های انس، شهادت عایشه است. یقول خادم انس ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول الله، هیچ کی نبود به مهربانی و لطف پیامبر نسبت به خانوادهش، به زنش، به فرزند، هیچ کی مانند پیامبر مهربان با همسر نبود، با خانواده نبود. این دیدم که دوستان این دیویدی آداب مهربانی رو یه سال سیره خانوادگی پیامبر رو، من شبیه تیربی گفتم، دیدم دوستان این رو توضیح کردن بین آیان و خانم ها و یه سوالاتی هم دادن. کار خوبیست، متشکرم از دوستان که این کار رو انجام دادید. اون رو ببینید، بشنوید تا بدونید چه 90 دقیقه است که باز کردم من این کار پیامبر و این شخصیت پیامبر رو. دیگه وقت گذشت، من فرصت رو بر شما تنگ نکنم. و قص علی هذا، و این است سیمای پیامبری که امشب شب پایانی عمر اوست. ادعولی حبیبی، فرمودن حبیب من بگید بیاد. دیگه تب در وجود نازنینشون به اوج رسیده است، مثل فرداییست. ادعولی حبیبی، بگید حبیب من، اون کسی که محبوب من، بیاد. یک کسی، بعضی کسایی صدا زدند دیگه، گفتن معطل نکنید، معلومه کی رو میخواد، بگید علی بیاد دیگه. امیر المومنی رو صدا زدند، آمدند و فلا ماده خلفت رسول الله اینه و تحلل بچه، تبسم اومد تو صورتشون وقتی چهره علی رو دیدن. و فرمودن الیه الیه، نزدیک بیا. امیر المومنی رفتن، حتی اخذه بیده و اجلسه اندر رأسه، بالا سر پیامبر نشستن، سر پیامبر در دامنشون گرفتن. اقمی علی، پیامبر بیهوش شدن از شدت تب. مجدد جا الحسن و الحسین، یک بار در باز شد و حسن و حسین وارد شدن، این دو کودک. یسیحان و یبکیان، ناله میزنن و میدونن فراق پیامبره، میگرین. حتی وقع علی رسول الله، خودشون انداختن رو بدن پیامبر. اراد علیون ان ینحیهما، امیر المومنین سریع اومدن که این بچه ها رو بردارن رو سینه پیامبر. پیامبر در شرایط جان دادنن. فافاق رسول الله، پیامبر چشماشون رو باز کردن، فهمیدن یا علی دعنی اشمهما و یا شمانی، علی جان بذار من میخوام اینا رو بو کنم، بذار اونا من رو بو کنن، من اونها رو بو کنم. و اتزود منهما، بگیرم از اینها چیزی برای خودم بگیرم. و یتزودان منی، اونها از من. اما انهما سیظلمان بعدی و یقتتلان و یقتتلان ظلمن، و این دو عزیز من بعد از من مورد ظلم واقع میشن و به شهادت خواهند رسید. فلعنت الله علی من یظلمهما، لعنت خدا بر اون کسی که اینها ظلم میکنند. ثم یقول ذلک ثلاثاً، ثم مد یده الی علی، دست را آوردن امیر المومنین رو به سوی خودشون، جذبه و ادخله تحت ثوبه، سر رو زیر پوشش بردن. و ضعفاه علی فیه، دهان به دهان علی شروع کردن به گفتن. و جعل یناجی، مناجاتن طویله، که بعدها امیر المومنین فرمودن پیامبر هزار درب به علم گشود، که از هر درب هزار درب برای من گشوده شد. دیگه به اینجا که رسید، فنسل علامت قال امیر المومنین، یه مرتبه دیدن شانه های علی داره تکان میخورد. جایی بود که خرجت روح خود طیبه، دیگه جان نازنین پیامبر به ملکوت اعلی پیوسته است. امیر المومنین سرشون رو بیرون آوردن، فرمودن اعظم الله اجورکم فی مصاب نبیکم، خدا مردم و امت به شما اجر بدهد در مصیبت وفات و رحلت پیامبرتون. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم بالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به دم المظلوم القریب العطشان و به مولانا حسن ابن علی المجتبى، استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج، والعافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، و عجل اللهم فی فرج مولانا المهدی.